أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. احتج المشهور على ما ذهبوا إليه من الوجود الذهني بوجوه، أحدها أننا نحكم على المعدومات بأحكام إيجابية كقولنا بحر من زيبق كذا، وقولنا اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين إلى غير ذلك، والإيجاب إثبات و اثبات شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، فلهذه الموضوعات المعدومه وجود و اذ ليس في الخارج ففي موطن آخر و نسميه الذ. در این فصل صحبت درباره وجود ذهنی بود و حاصل حرف این بود که آیا ماهیاتی که در خارج موجودند به ذهن میان یا اینکه نه، ماهیت به ذهن نمیاد، شبهی از او به ذهن میاد، و یا اینکه اصلا هیچی به ذهن نمیاد. سه قول بود. قول اول این بود که ماهیات دو رقم وجود دارند. یک رقم وجود خارجی، وقتی یک ماهیتی وجود خارجی داشت، آثاری که از اون ماهیت انتظار میره برای اون ماهیت ثابت خواهد بود. درختی که وجود خارجی داره تمام آثاری رو که ما از درخت انتظار داریم داره، و همین ماهیت یه وجود دیگری هم داره و اون وقتی است که ما در ذهن رو تصور میکنیم. مفهوم درخت یعنی جسم و نامن را تصور میکنیم، یا مفهوم انسان یعنی جسم حساس متحرک بالاراده، جسم نامن حساس متحرک بالاراده، ناطقون رو تصور میکنیم. اینم یه وجودی است برای ماهیت، یعنی ماهیت الان در ذهن ما موجود شده. این ماهیت که در ذهن هست یعنی همین مفهوم. خب روشنه دیگه اون آثاری را که از انسان انتظار میره نداره، یعنی اگر انسان خارجی تفکر داره، این مفهوم تو ذهن من، این ماهیتی که الان در ذهن موجوده، این دیگه اون آثار رو نداره. ولی ماهیت انسانه، یعنی چیستی انسان همینه. انسان چیست؟ انسان همین جوهر دارای ابعاد نامی متحرک بالاراده حساس ناطقه. چیستی انسان همینه. پس ماهیت و چیستی توی ذهن هست، ولی با وجود ذهنی دیگه اون آثار رو نداره. این قول اوله. در مقابل این قول دو قول دیگر بود. قول دوم این بود که اشیایی که در خارج، ماهیاتی که در خارج وجود دارن، اینها شبهی ازشون، سایه‌ای ازشون، سیاهی ازشون به ذهن میاد، نه خود ماهیات به ذهن میاد. و قول سوم این بود که اصلا چیزی به ذهن نمیاد، هرچه هست تو خارجه، ماهیت در خارجه، و اگر ما میگیم علم پیدا کردیم به ماهیتی، معناش اینه که نفس ما یه رابطه‌ای با اون ماهیت پیدا کرده، نه اینکه ماهیت خودش یا شبهی ازش تو ذهن بیاد. نه خیر، پیش نفس، پیش از علم و بعد از علم هیچ فرقی نکرده. پیش نفس چیزی حاضر نیست. نفس اگر قبلا گفتیم عالم جاهله و حالا میگیم عالمه، به خاطر اینه که قبلا رابطه نداشت، حالا رابطه داره، ولی نه اینکه نفس چیزی براش پیدا شده باشه، هیچی براش پیدا نشده. مثل یه سنگی که قبلا روی این میز نبود و حالا آوردیدش گذاشتید روی این میز، قبلا با این میز رابطه نداشت و الان با این میز در ارتباطه، به اینکه روی این میزه. نفسم تا اون وقتی که جلوی درخت واقع نشده علم به درخت نداره، ولی وقتی روبرو شد با درخت همین ارتباط علمه. ولیس الا، یعنی چیزی غیر این در کار نیست، چیزی تو ذهن نیست. این سه قول دوم و سوم رو فی الجمله جوابش رو هم دادم، ولیکن دلیل قول اول چه دلیلی هست بر اینکه اشیا تو ذهن ما موجودن؟ سه تا دلیل اینجا اقامه فرمودن. دلیل اول اینه، بفرمایند که شما خیلی از چیزها رو میارید موضوع قرار میدید و حکم ایجابی بر او بار میکنید، یعنی یه محمولی رو به صورت قضیه موجبه بر او حمل میکنید، و حال اینکه خود اون موضوع در خارج وجود نداره، یه چیزاییه که معدومه. مثل اینکه میگید دریایی از جیوه مثلا ممکن است، میگید که یه دریا از طلا ممکن الوجوده، ولی اینکه موجود نیست در خارج، ولی امکانی که داره یه دریایی از طلا خداوند متعال خلق کنه، یک دریایی از جیوه خلق کنه. خب دریایی از جیوه ممکن الوجود است، یه قضیه است. قضیه یعنی ثبوت و شیئن لشیئن، یعنی این محمول برای اون موضوع ثابته، و شما که قضیه رو میگید با گفتن این قضیه دارید اثبات میکنید محمول را برای موضوع. قبلا گفته شد ثبوت و شیئن لشیئن و همچنین اثبات و شیئن لشیئن فرع ثبوت اون موضوعه، فرع ثبوت اون مثبت لهه. خب مثبت له فرض اینه که دریایی از جیوه در خارج موجود نیست، پس باید در یه جایی موجود باشه تا این محمول برای او ثابت بشه. در خارج که نیست، یه جای دیگه موجوده، همون یه جا رو اسم شما میذاریم ذهن. پس میبینیم که در این طور قضایا چاره ای ندارید شما جز این که بگید این موضوع در ذهن موجوده. وقت در نهایه یه جمله به این اضافه فرمودن و اون این که فهم ما نسبت به اون چیزایی که موجودن با اونایی که معدومن فرق نمیکنه. یعنی اینطور نیست که در اون چیزایی که معدومند صورتی از اونها پیش ذهن حاضر بشه، ولی اون چیزایی که موجودن در اونها صورتی ازشون پیش ذهن حاضر نشه. چون فهم ما فرق نمیکنه، پس ماهیاتی که در خارج موجودن همونها به ذهن هم میان و در ذهن ما براشون احکامی بار میکنیم که اون قضیه روش میان قضیه معقوله. یه دلیل، این دلیل رو بخونیم تا دلیل بعد. وحتج المشهور علی ما ذهبوا الیه من الوجود ذهنی به وجوه. مشهور استدلال کردن، خود استعمال مشهور در اینجاها غلط مشهوره. مشهور یعنی اونی که نوع دانشمندان یک علمی به او قائل شدند، یعنی قول، اون قول میشه قول مشهور، قولی که این چنین صفت داره مشهور است، ولی اون دانشمندانی که قائل شدن اونا جمهورن نه مشهور، یعنی توده اون دانشمندان، نوع اون دانشمندان اون علم قائل شدن به این قول، پس این قول میشه بین اونها مشهور، ولی خودشون مشهور نیستن، مشهور این قول است به خاطر اینکه اکثر علمای یک علمی به او قائل شدن. پس خوب بود میفرمودن وحتج الجمهور یا وحتج الحکما، چون قبلا گفتن که قول اول قول حکماست، ولی خب این دیگه حالا استعمال شده که مشهور رو به خود اون دانشمندانی که صاحب یک قولی هستن گاهی میگن، ولی این غلطه. احتج المشهور، حکما که قول اول رو قائل بودن که قول حقه، استدلال کردن بر اون چه که گرایش پیدا کردن به او، که اون چیزی که بهش گرایش کردن عبارت است از وجود ذهنی، یعنی وجود ذهنی به اون معنای صحیحش. وجود ذهنی به معنای صحیحش یعنی اینکه ماهیت میاد تو ذهن. قول دوم میگفت یه چیزی وجود داره در ذهن، ولی میگفت شبه شیء، اونو اصطلاحا بهش قول به وجود ذهنی نمیگن، ولی اون که لغتا او هم قائل است به وجود یک شیء در ذهن. استدلال کرده است مشهور بر اون چه که به او گرایش پیدا کرده است که اون چیز عبارت است از وجود ذهنی، استدلال کرده است به وجوهی که سه وجهش اینجا آمده. احدها اینکه انا نحکم علی المعدومات به احکام ایجابیه، ما بر چیزهایی که معدومن حکم میکنیم، حکم اونم حکم سلبی نیست، تا بگید قضیه سالبه احتیاج به وجود موضوع نداره، حکم حکم ایجابی است که تفتازانی میگه ولابد فی الموجبت من وجود الموضوع، در قضیه موجبه باید حتما موضوع موجود باشه، و الا میگن ثبت العرش ثم انقش، اول چیزی باید باشه تا یه چیزی بر او حمل بکنیم. در قضیه موجبه میخوایم حمل بکنیم، خواهیم چیزی رو اثبات کنیم، برای اون چیزش باید باشه، برای اون موضوع. ولی قضیه سالبه با انتفاع موضوع هم سازگاره، میگیم چراغ در کلاس روشن نیست، قضیه سالبه است. خب روشن نبودن چراغ به این هم میشه که اصلا چراغی نباشه، اصلا موضوع وجود نداشته باشه. ولی در قضیه موجبه اگه شما گفتید چراغ روشن است، باید چراغ باشه تا روشنایی بر او حمل بشه. ما حکم میکنیم بر چیزهایی که در خارج معدومند، حکم میکنیم به احکامی ایجابی، یعنی حکمای اثباتی. قضیه موجبه است، میگیم بحرون منزهی بخت فضا، دریایی از جیوه از سیماب چنین است، حال چنین است شما برای ممکن الوجوده. یا قولنا اجتماع نقیزین غیر اجتماع زدن، میگیم آقا اجتماع نقیزین یه مسئله است، اجتماع زدن یه چیز دیگری است، این دو با هم مغایرن. اجتماع نقیزین مغایر با اجتماع زدنه. خب اجتماع نقیزین رو شما موضوع قرار دادید، مغایرت با اجتماع زدن را حمل کردید برش، اثبات کردید برای الا غیر ذالک، از چیزهایی که معدومن و شما حکم براشون میارید، میگید ممکنه یا امثال. ولی ایجاب و اثبات، شما وقتی ایجاب میکنید یعنی اثبات میکنید محمول را برای موضوع. ایجاب عبارت است از اثبات، و اثبات شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، و اثبات یه محمولی برای موضوعی فرع این است که ثابت باشه اون موضوع. محمول میشه مثبت، یعنی چیزی که شما او رو ثابت کردید. موضوع میشه مثبت له، یعنی چیزی که اون محمول رو برای او ثابت کردید. خب ایجاب و اثبات شیئی برای شیئی فرع این است که خود اون شیء که موضوعه ثبوت داشته باشه، وجود داشته باشه. شما گفتید چراغ روشنه، باید چراغ باشه تا روشن باشه. اگه شما گفتید دریایی از زیبق ممکنه، باید دریایی از زیبقی وجود داشته باشه تا حکم امکان رو بتونید برش بار کنید. باید اجتماع نقیزینی وجود داشته باشه تا بتونید بگید اجتماع نقیزین غیر اجتماع ضدینه. خب اجتماع نقیزین در خارج که محاله باشه، دریایی از طلا یا جیبم که در خارج نداریم. فلهازه الموضوعات المعدومته وجودون، پس برای این موضوعاتی که در خارج معدوم هستن یه وجودی هست، البته وجودش خب معلومه در خارج نیست. و از لیس فی الخارج ففی موطن آخر، و چون در خارج نیست پس معلوم میشه شما اینا رو تصور کردی، الان تو ذهنت هست، این حکم برش بار میکنی، ولی تصور نکرده باشی در خارج هم نباشه چطور میتونی حکم بار کنی؟ و از لیس فی الخارج، و چون این وجودش در خارج نیست پس در یه محل دیگری است، و نسمی اون محل را ذهن. این یه در دلیل دوم اینه که در منطق خوندید که کلی سه قسمه: کلی منطقی یعنی همون مفهوم ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین، همین مفهوم کلیون. کلی به چه معناست؟ انسان به معنای حیوان و ناطقه، کلی هم به معنای ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین. اینو میگن کلی منطقی، یعنی همین خود مفهوم کلی رو. خب این کلی صفت واقع میشه برای یک معانی، یه معنا رو بهش میگید کلی، مثلا معنای انسان میگید انسان کلی است، پس این کلی عارض شد به اون انسان، انسان رو بهش میگن چی؟ کلی طبیعی. خب انسان اختلاف درش که آیا موجود است در خارج یا موجود نیست، ولی معنای کلیت یعنی این معنای مالایمتنع فلسفه علای کثیرین که این محموله باشه که میگید الانسان و کلیون، این شکی نیست که در خارج نیست. یعنی شما انسان دارید در خارج، ولی انسان سفید دارید، انسان قمی دارید، انسان قد کوتاه دارید، انسان قد بلند دارید، ولی انسانی که عارض شده باشه به او کلیت در خارج ندارید. یعنی کلیت یه امر خارجی نیست، کلیت همون مفهومه که یه امر ذهنیه. خب کلی، پس اون کلی منطقی در خارج وجود نداره. گفتن اونجا که کلی سه قسمه: کلی منطقی، کلی طبیعی، یکم کلی عقلی. کلی عقلی چیه؟ کلی عقلی مجموع کلی طبیعی که متصف است به کلی منطقی، یعنی الانسان الکلی، این کلی عقلیه. خب این کلی عقلی در خارج وجود داره یا وجود نداره؟ از همون اول گفتن اسمشو میذاریم کلی عقلی. برای چی؟ برای اینکه در خارج وجود نداره. چرا در خارج وجود نداره؟ چون قیدش یه چیزی نیست که در خارج وجود پیدا کنه. کلی، مفهوم کلی، اون صفت الانسانش ممکنه در خارج باشه، ولی شما وقتی گفتید انسان کلی دیگه محال است در خارج باشه، چون انسان به قید کلیت، چون قید در خارج نمیاد، پس انسان با قید کلیت هم در خارج نیست، انسان با این قید هم در خارج نیست. خب حالا این انسان کلی که عبارت است از کلی عقلی و هر کلی عقلی دیگه، حیوان کلی، جسم کلی، نبات کلی، کتاب کلی، رجل کلی، اینو شما تصور میکنید یا نه؟ تصور میکنیم، شکی نیست که الانسان الکلی رو انسان تصور میکنه. خب تصور یعنی چه؟ یعنی به او توجه میکنیم، یعنی او را بهش اشاره میکنیم با ذهنمون. یه وقت انسان اشاره خارجی میکنه، مثل این که اشاره میکنه به یه میز، به یه کتاب، به یه چراغ. یه وقت هم اشاره عقلی میکنه، یعنی در ذهن خودش یه چیزی رو حاضر میکنه، مورد توجه خودش قرار میده. خب اگر شما انسان کلی، یعنی با قید کلیت که اسمش رو کلی عقلی، اینو تصور میکنید، یعنی به او اشاره میکنید. اشاره کردن فرق این است که مشار الیه در خارج باشه. در خارج که میگیم نه خارج از ذهن، یعنی مشار الیه باشه، وجود داشته باشه تا شما بتونید اشاره بکنید. خب این مشار الیه که الان گفتیم در خارج از ذهن وجود نداره، پس باید در یه جای دیگه وجود داشته باشه، در همون حوزه ذهن وجود داشته باشه که شما با ذهنتون به او اشاره کنید، به او توجه بکنید. پس میبینیم که این مفهوم با قید کلیت تو ذهن فقط میتونه موجود باشه، برخلاف اونایی که میگن اصلا چیزی به ذهن نمیاد. نه، ماهیت انسان با قید کلیت جایی ندارد جز ذهن، باید وجود داشته باشه و هیچ جا نمیتونه وجود داشته باشه جز ذهن. پس وجود ذهنی رو اون که نفی میکنه بی جا نفی میکنه. وجود ذهنی ما داریم، به معنای صحیحش هم داریم، یعنی به این معنا که خود ماهیت تو ذهن هست. از ثانی، دلیل دوم این است که انا نتصور امورا تتصف بالکلیت والعموم، ما تصور میکنیم یه اموری را که متصفن، وصف کلیت و عموم رو دارن، موصوفن به کلیت و عموم. مثل الانسان الکلی، انسان رو اگه بگیم تصور میکنیم، خب میگه انسان تصور کردن یعنی همون رابطه پیدا کردن با انسان خارجی، انسان در خارج هم. ولی میگیم نه، انسانی که صفت عموم رو داره، انسان خارجی صفت عموم نداره. هر انسان خارجی یه شخص خاصه، عام نیست، فقط خودش رو شامل میشه. ولی ما اموری را تصور میکنیم که متصف هستن به کلیت و عموم، مثل الانسان الکلی با قید کلیت، الحیوان الکلی رو تصور میکنیم با قید کلیت. و تصور و اشارتون عقلیه، و تصور کردن یعنی با عقل به یه چیزی اشاره کردن. تصور کردن یه وقت اشاره خارجی، اون روش نمیگن تصور، ولی یه وقتی که یک چیزی رو مورد توجه قرار میدید، توجه میکنید بهش با عقل، یعنی تصور. تصور همون اشاره کردن با عقله. البته این اشاره عقلی با اشاره خارجی فرق داره. اشاره عقلی طوری است که با خود اشاره مشار الیه موجود میشه. یعنی شما همین که توجه بکنید به معنای انسان، وقت معنای انسان در ذهنتون موجوده، قبلا اصلا وجود نداره. یعنی شما با همین توجه اون مفهوم را میسازید. ولی در اشاره های خارجی چیزی را که موجود است قبلا شما به او اشاره میکنید. یعنی میگن اشاره های عقلی از باب اضافه اشراقیه، یعنی ایجاد میکنه، تجلی میکنه خود نفس و جلوش میشه همین صورته. ولی در اونجاها اضافه، اضافه معقولیه که دو طرف موجودن با هم رابطه برقرار کنن. خلاصه ما تصور میکنیم اموری را که متصفند به کلیت و عموم، و تصور هم اشاره ایست عقلی. خب اشاره هم که لا تتحقق الا به مشار الی موجود، اشاره هم که محقق نمیشه مگر به وسیله یک مشار الی که موجود باشه. به نیستی که نمیشه اشاره کرد، من اشاره میکنم به یه چیزی که هست. و از لا وجود للکلیه بما هو کلیون فی الخارج، و چون کلی به غیر کلیت، با این وصف که کلیه در خارج وجود نداره، و چون وجودی نیست برای کلی، بما هو کلیون وجودی نیست در خارج و باید هم وجود داشته باشه چون ما بهش اشاره میکنیم، فهیه موجودتون فی موتن آخر، پس موجود است این حقیقت کلی به ما هو کلیون در یه جای دیگه. فهیه یعنی این امور، ضمیر مؤنثه برمیگه به اون اموری که در اول آوردن، انا نتصور امورا تتصف بالکلیه، این امور موجودن در یه جای دیگه. و نسمیه ذه. از ثالث، دلیل سوم که معروف است به دلیل صرف، اینه چیزهایی که در خارج موجودن هر کدوم از اینها مخلوطن. یعنی انسانی که در خارج موجوده انسان صرف نیست، انسان محض نیست، انسانی است. یعنی انسان محض چیه؟ انسان محض همون جوهرون ذو ابعاد نام حساس متحرک بالاراده ناطق، این تنها رو شما در خارج نده. اون چی که در خارج دارید همینه، با مکان، با زمان، با انتساب به یک پدری، با انتساب به یک مادری و با هزارها رابطه دیگه. در فلان مکان خاص، در فلان نقطه خاص، توی فلان صندلی، این همه خصوصیاتیه. با فلان رنگ خاص، رنگ که دیگه تو حقیقت انسان دخالت نداره، که با چشم فلان جور، با موی فلان و ابروی فلان و همه اون خصوصیاتی که یک انسان داره. پس انسان خارجی انسانیست مخلوط با هزارها مشخصات که اونها میاد اون انسان کلی رو مشخص میکنه در یک انسان که یه قابل انطباق بر کس دیگه نیست. ما این انسان با مشخصات رو تصور میکنیم، این هیچی، اینو بهش کار نداریم. یه انسان هم ما تصور میکنیم که صرفه، یعنی تمام اون مشخصات و منظمات رو ما میذاریم کنار. این حقیقت انسان رو به طوری که خود انسان باشه و فقط هیچ چی دیگه باش نباشه، به طوری که هر انسانی که شما داشته باشید این قابل انطباق بر او باشه، شامل او بشه. یا بیاض، شما یک وقت بیاض روی کاغذ رو تصور می‌کنید، بیاض خاص موجود در خارج. یه بیاض خاص موجود در خارج عبارت است از بیاض این گوشه کاغذ. این بیاض صرف نیست، برای اینکه این یک بیاضی است که مقید است به اینکه روی این گوشه کاغذ، روی این گوشه کاغذ دیگه نیست، فقط همینجا. و هزار مال این زمانه، 100 سال پیش این بیاض نبود و احیانا 1000 سال بعد هم این بیاض دیگه نیست. پس یه چیزی نیست که فراگیر باشه، یه چیزیست مختص، مال همین مکان، مال همین زمان، با همه این خصوصیات. روی این کاغذ، روی اون کاغذ نیست. ولی شما یه بیاض هم تصور میکنید که هر بیاضی رو که شما فکرشو بکنید یا موجود بشه در خارج، اون بیاض شامل او میشه. و اون مفهوم بیاضه که لون مفرقون لنور البصر، این مفهوم صرف در خارج وجود نداره. این مفهومی که دومی نمیتونه داشته باشه، برای اینکه قبلا گفتیم هر چی صرف شد دیگه دومی نداره. دومی یعنی از نوع خودش باشه و دومی همین باشه، و الا بیاض یه مفهوم دیگری، مفهوم سواد دومه. شما هزار تا مفهوم که تصور بکنید هر کدوم دومی اون اولیه، ولی نه، دومی قبلا گفتیم اصطلاحه، یعنی یه چیزی که از نوع همون باشه و یکی دیگه از همون نوع، مثل زید و ام، یعنی مثلان باشن. خب اگر یه چیزی صرف شد دیگه دومی براش تصور نمیشه، برای اینکه دوتا بودن فرع چیه؟ فرع ما به الامتیازه. اگه بخواد این دومی اولی باشه، باید این یه خصوصیتی داشته باشه که اون نداره، و اون با خصوصیتی داشته باشه که الف نداره، تا الف بشه غیر با، دومی با. فرض اینه که اینجا اونی که ما در نظر گرفتیم صرفه، یعنی فقط ما به الاشتراک، ما به الامتیازی درش نیست. اگر ما به الامتیاز نیست، معنیش اینه که پس دومی برای او محاله، دومی داشتن متوقف است بر اینکه این دو چیز هر کدوم یه ما به الامتیازی از همدیگه داشته باشن. ما به الامتیاز که نیست، پس دو تا بودن هم محاله. خب این مفهومی که یکیه و با یکی بودنش جامع همه مصادیقشه، همه اونچه که از سنخ خودش هست شامل میشه، این کجا موجوده؟ این شکی نیست که در خارج موجود نیست، پس در یه جای دیگه موجوده. صرف رو یا شما باید بگید تصور نمی کنیم، نداریم، یا اگر داریم پس باید وجود ذهنی رو بپذیریم. از ثالث، دلیل سوم، انا نتصور صرفا من کل حقیقت، ما تصور میکنیم خالص از هر حقیقتی را. خالصش یعنی چه؟ یعنی چیزای زیادیشو بذار کنار. و هو الحقیقه محذوفا عنها ما یکسرها، صرف همون خود حقیقت، در حالی که حذف شده از اون حقیقت اون چه که باعث کثرتش میشه. چی که باعث کثرت میشه چیه؟ یه چیزی بیاد به این حقیقت زمیمه بشه. سفیدی وقتی زمیمه شد به این که شد سفیدی این صفحه، اون وقت میشه یک سفیدی که میشه غیر سفیدی اون صفحه، و سفیدی اون صفحه میشه غیر سفیدی صفحه بعد. چرا؟ برای اینکه حقیقت سفیدی مخلوط شده با بودن در این مکان، و اونجا مخلوط شده با بودن در اون مکان. ولی صرف چیه؟ صرف اون حقیقتی است که حذف شده از او اونچه که کثیرش میکند، اون چه کثیر میکند حقیقت را، به راه از راه خلق و انزما، از راه مخلوط شدن و منظم شدن، که قبلا گفتیم یک حقیقت اگر بخواد کثیر بشه، یا باید یه چیزی بیاد جزء ذاتش بشه، مثل اینکه جنس اگر بخواد کثیر بشه باید یه فصلی بیاد مقومش بشه، با اون مخلوط بشه، یا باید یه چیزی بهش زمینه بشه، مثل اینکه اگه نوعی بخواد کثیر بشه با چی کثیر میشه؟ باز ذمائم چیزی در ذاتش اضافه نمیشه. ذمائم یعنی چیزهای عارضی، چیزهای خارجی، چیزهایی که داخل در حقیقت نیستن، که باز از اعراض یا تعبیر صحیح ترش عرضیات، عرضیات مثل مکان، مثل زمان، مثل رنگ و امثال چیزهای دیگه. صرف اون حقیقتی است که چیزایی که او رو کثیر میکنه، حالا یا از راه خلق یا از راه انضمام، اونها رو همه رو حذف کردیم. مکسرات درش نیستند، خود شیء از خالص، کل بیاض المتصور، مثل سفیدی که شما تصور کردید، به حذف جمیع الشوائب الاجنبیه، به اینکه حذف کردید تمام مخلوط های اجنبی از او رو، تمام اون چیزایی که با سفیدی مخلوط میشن، کنارش قرار میگیرن ولی از سفیدی اجنبی هستن، مثل بودن روی این جسم، مثل بودن در این مکان، بودن در این زمان، بودن در این ناحیه و همه این خصوصیات، اینا رو همه رو حذف کردیم. صرف رو تصور میکنیم و صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر. و وقتی صرف شد، این یه قاعده کلیه که صرف دیگه دومی نداره، نه تنها دومی نداره، یعنی سومی هم به طریق اولا نداره، تکرار به هیچ وجه نداره. تکرار اهمه از تسنیه، تسنیه یعنی دومی داشتن، ولی تکرار دو را هم میگیره، سه را هم میگیره، چهار را هم میگیره. به طور کلی اونی که تکه، خالص یعنی اونی که تکه، اونی که دومی نداره، به هیچ وجه سومی نداره، تکرار نداره. چرا؟ گفتیم برای اینکه صرف وقتی شد یعنی مابهل امتیاز دیگه درش نیست. خب این مابهل امتیاز نیست دیگه، اثنینیت هم نیست، چون اثنینیت فرع امتیازه. باید دو چیز دیگه بخوان دو تا باشن، باید این یه چیز داشته باشه که اون نداشته باشه، اون یه چیز داشته باشه که این نداشته باشه، تا این بشه یکی، اونم بشه یکی دیگه. ولی اگر این اولی عین دومیه، خب از دو تا نیست، یکیه. از همین راه بود که امتناع اراده معدوم هم اثبات میشه. صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر فهو واحدون، پس این صرف واحده، یه چیز بیشتر نیست، یه وحدتی داره که جا وحدتن جامعتن لکل ما هو من سنخهی، سخنهی غلطه، واحد است، ولی نه یه وحدتی که بیگانه از همه باشه، یه وحدتی است که جامع تمام اون چیزهایی است که از سنخ اوست. یعنی این بیاض صرف هر بیاضی رو فرا میگیره، شامل میشه. اینطور نیست که بگه بله من یکم، ولی از اون یک هایی که هیچی دیگر رو شامل نشه، نه، این هر چه از جنس خودش بشه، چون صرف در همه مقیدها حضور داره، مطلق در همه مقیدها به تعبیر اصولیش هست. ول حقیقتو به هاذ الوصف، خب ما صرف رو تصور میکنیم، آقایی که میگه علم اضافه است، خب باید در خارج صرفی باشه تا من با او رابطه پیدا کنم که بشه تصور صرف، بشه علم به صرف. و حال این که ول حقیقتو به هاذ الوصف غیر موجودت انفل خارج، حقیقت صرف با وصف صرف بودن، با وصفی که هست شده تمام مکسرات از او، اینکه در خارج موجود نیست. فهیه موجودتون فی موتن آخر، پس در یه جای دیگری موجوده، همونجا رو اسم شما میذاریم ذهن. و وجود ذهنی یعنی همین، یعنی همین که شما مفهوم بیاض رو الان تصور کردی به طوری که هیچ قیدی باشی. خب بفرمایید. چرا؟ انسان در خارج نیست؟ الان بیاض در خارج نیست؟ بله، ولی انسان ماهیت قید کلیتش در خارج نیست، ولی خود انسان اگر قید کلیت اومد کنارش، دیگه انسان ماهیت نیست؟ بله، ما همینو میگیم، میگیم این همون ماهیت میاد تو ذهن. بله، یه چیزی بهش اضافه کردن، یه شرطی آوردن که به خاطر اون شرطه نیست، میگن این ماهیت به شرط صرف بودن، ولی ماهیتش که جایی نرفته. در دلیل اول یه متممی میخواست که در نهایه خودشون فرمودن و اینجا من اضافه کردم، ولی در دلیل دوم و سوم هیچی نمیخواد. شما ماهیت رو میخواید در ذهن باشه، خب حالا یه چیزی همراهش بود این ضرر به ماهیت بودنش میزنه. همراهش عبارت از قید کلیت. شما هر ماهیتی رو بیارید، من یه قید کلیت میتونم بذارم پلوش، میگیم آقا شجر در ذهن موجوده یا نه. استدلال میکنم میگیم شجر با قید کلیت در خارج محال موجود باشه، و ما که تصور میکنیم یعنی به او اشاره میکنیم، یعنی با او در ارتباطیم، در خارج که نیست، پس باید در ذهن. ولی شجر که قید کلیت کنارش گذاشته شد، شجر از ماهیت بودن نمیافته. روشنه؟ یه چیز دیگه هم شما تصور کردید، ما مدعامون ثابت شده، ولو اینکه این مدعا رو ما در ضمن اینکه دو چیز رو شما تصور کردید، یکیش مدعای ماست. شما ماهیت با قید کلیت رو تصور کردید، پس ماهیت رو تصور کردید، چون مطلق در ضمن مقید هست. شما ماهیت لخت رو تصور کردید، خب ماهیت لخت هم ماهیته، که اینکه ماهیت با ضمائم هم ماهیته، بعدا خواهد آمد. ماهیت اعتبارات مختلفی داره، ماهیت سه جوره: ماهیت به شرط شه، ماهیت به شرط لا، ماهیت لا به شرط. همش ماهیته، اونجا هم که به شرط شه باشه ماهیته، اونجا هم که لا به شرط باشه اونم ماهیته. پس ماهیت ما از دست ندادیم، به هر حال ماهیت رو تصور کردیم، حالا صرفش باشه با قید کلیاتش باشه، بازم ماهیت. خب اصل مسئله وجود ذهنی همونطوری که قبلا هم عرض شد، یه مسئله روشنیه که ما مفاهیمی که نشون دهنده چیستی اشیاء، یعنی ماهیات رو تصور میکنیم، تو ذهن داریم. ولیکن این مسئله که ابتداعاً ساده به نظر میاد، یه اشکالات مهمی رو تولید کرده، که به خاطر اون اشکالاتی که یه عده از اون وجود ذهنی اصلا به طور کلی دست شستن و رفتن سراغ اون قولهای دیگر. حالا اون اشکالات چیه؟ 7 تا از اون اشکالات رو اینجا نقل میکنه. اشکال اول اینه، اون کسی که گیر داره در مسئله وجود ذهنی، میگه آقا یکی از گیراش همینه، میگه شما میگید ماهیات خودشون میاد تو ذهن. خب بعضی از ماهیات ماهیات جوهری هستن، بعضی از ماهیات ماهیات عرضی. بعدا خواهد آمد که ماهیت اگر در وجود خارجی طوری باشه که متکی به غیر نباشه، روپای خودش وایسه، به اون میگن ماهیت جوهری. مثل زید که موجوده، انسان که موجوده، وجود انسان روی چیز دیگه نیست، ولی برخلاف رنگ زید، رنگ زید نمیتونه، رنگ نه رنگ به معنای عرفیش، رنگ به معنای همونی که خاصیت جسمه، روی جسمه، نه رنگ یعنی اون جسمی که روانه و میمالن به در، نه اون، نه رنگ که میگیم جسم سفیده، این سفیدی، این که همون رنگ رو میگیم این رنگ زرده، زردیشو کار داریم. اون زردی یه چیزیه که باید روی اون اتمهای خاصی باشه که سازنده مواد رنگی هست. یا این سفیدی کاغذ باید روی اتمهای کاغذ باشه، روی مولکولهای کاغذ باشه. پس بنابراین 2 رقم ماهیت داریم، یه ماهیات جوهری است، یعنی اونایی که روپای خودشون وای میستن، مثل خود کاغذ، خود جسم. یکی هم ماهیات عرضی، مثل بوی جسم، رنگ جسم و خصوصیات دیگر جسم، که میاد 9 مقوله عرض. این آقا میگه که شما میگید ماهیات تصور میشه، ماهیات تو ذهن میاد، همونطوری که هست خود ماهیت میاد، شبهش نمیاد. اگر خود ماهیت میاد، بعضی ماهیات جوهرن. یعنی شما وقتی که انسانو تصور میکنید، جوهر بودنشو تصور میکنید یا نه؟ شکی نیست اگر بخواید خود ماهیت انسان رو تصور بکنید، باید جوهر بودنش چی بشه؟ تصور بشه. یعنی تو ذهن شما باید مفهوم جوهر باشه باید باشه یا نباشه؟ اگه نباشه که پس خودش ماهیت تو ذهن نیومده. ماهیت ذهن، ماهیت انسان مگه غیر اینه؟ جوهرون رو ابعاد ثلاثه. و جوهران تو ذهن شما نیومده، خب میشه قولای دیگه. شما که قائلید به وجود ذهنی، میگید خود ماهیت، ماهیت هم جنسش جوهرونه. حالا فصلهای دیگه هم داره، جنسهای متوسط دیگه هم داره. ماهیت انسان میگید جوهرون از رو ابعاد ثلاثه، نام حساس متحرک مراد ناطق. این جنسه میاد تو ذهن یا نه؟ چاره ای نداره جز این که بگید میاد. خب اگر این میاد تو ذهن، این جوهر جوهر هست یا نیست؟ میشه جوهر جوهر نباشه؟ سلب شی از نفس ممکنه؟ این ماهیت جوهر که تو ذهن شما هست جوهره؟ بله جوهره. و حال اینکه بعداً خواهد آمد و این مشهور بین فلاسفه است که علم عرضه، علم عبارت است از عارضه‌ای برای نفس شما. یعنی علم چیزی است قائم به نفس شما. این صورت ذهنی، این جوهرون، مفهوم جوهرون که تو ذهن شماست، که رو پا خودش وای نستاده، که این قائمه به چیه؟ به نفسه. اگه نفس شما موجود نباشه، مفهوم جوهرون موجوده؟ عین رنگ میمونه با اون جسم، فقط اون رنگ عرض محسوسه، کیف محسوسه، این کیف نفسانیه. این مثل شادی شما میمونه، علم شما مثل شادی شما میمونه. اگه شما شادید، میشه شادی وجود داشته باشه با اینکه شما موجود نیستید؟ میشه. شادی عرض قائم به نفس شماست. غم خدایی نکرده عرض و قائم به نفس شماست. نمیشه غم خود به خود وجود داشته باشه، همونطوری که رنگ خود به خود نمیتونه. و حالا توضیح هم ندیم، اینا همه فلاسفه گفتن که علم عرضی است برای نفس. این نفس یه وقت بود که عالم نبود، الان این علم برای او پیدا شد. علم عرضه، یعنی این مفهوم علم منه مگه نیست؟ علم من به اون انسان خارجی یعنی آمدن مفهوم جوهر پیش من، مگه غیر اینه؟ این مفهوم جوهر هم علم منه هم مفهوم جوهره، یعنی هم عرضه و هم جوهر. عرضه برای اینکه علم، جوهره برای اینکه جوهر که نمیشه جوهر نباشه. سلب جوهر از جوهر، سلب شی از نفسه. پس بنابراین نمیشه قائل شد به اینکه ماهیات خودشون میاد تو ذهن. یا باید گفت اصلا نمیاد، یا باید گفت یه چیزی میاد که شبه اونه، و اون شبه دیگه لازم نیست اگه اون جوهره این جوهر باشه. شبه یه سایه ایه. این یه اشکال. اشکال رو، اشکال دوم، که به خاطر اینکه این اشکال دوم در واقع محکم کردن همین اشکال اوله، بیان دیگری از اشکال اول، این دو تا رو با هم ذکر کردن. اشکال دوم اینه، میگه که آقا شما اگر یه جوهری را تصور کردید، ماهیت جوهر پیش شما هست. ماهیت جوهر یعنی همون مفهوم جوهران. خب این مفهوم جوهران، جوهران، جوهران یا لیسه به جوهر، شکی نیست جوهران. و همین مفهوم کیفون، کیف دیگه به جای اینکه بگیم عرض میگیم کیف، برای اینکه بعداً خواهد آمد که عرض نه قسمه. یک قسمش کیفه، یکیش کمه، یکیش اضافه است، یکیش متاسه. کیف چیه؟ کیف اون عرضیست که ذاتاً قسمت پذیر نیست. بعضی اعراض هست که ذاتاً قسمت پذیر نیست. خط، خط یه چیزی که طول، هر جا گفتید شما طول، این معنیش که ذاتاً قابل تقسیمه. و همطور طول و عرض، یا طول و عرض و عمق روی هم رفته که میشه هرج. این ذاتاً قسمت پذیر، ولی کیف اون عرضیست که ذاتاً قسمت پذیر نیست و ذاتاً نسبت هم درش نیست. اعراض دیگه همشون یه نسبتی درشون هست غیر کم و کیف. کم قسمت درش ذاتاً هست، اعراض دیگه نسبت درشون هست. مثلا میگیم متا یعنی چه؟ یعنی هیئتی که حاصل میشه از نسبت شی به زمان. عین یعنی چه؟ عین یک ماهیتی است که هیئتی است که حاصل میشه از نسبت شی به مکان. و همینطور اونای دیگه همشون تو حقیقتشون نسبت قایده، ولی کیف اون عرضی است که نه قسمت توش هست نه نسبت. یعنی کیف در واقع چون جنس عالی رو هیچ وقت نمیشه تعریف حقیقی کرد، تعریف اینطوری کردن کیف میدونید چیه؟ اون عرضی است که از اون 9 تا 8 تا دیگه نیست. 9 تا عرض داریم، تو این 9 تا یکیشونه که ذاتاً قسمت پذیره، اون کمه مقدار، 7 تاشونن که ذاتاً درشون نسبته. کیف چیه؟ کیف اونیست که نه این باشه نه اون 7 تا. کیف اونیه که اون 8 تای دیگه نباشه، هر عرضی که اون 8 تای دیگه نبود میشه کیف. حالا علم هم همینطوره، علمی که شما دارید یعنی مفهوم جوهرونی که پیش شما هست ذاتاً قسمت پذیر نیست، ذاتاً هم توش نسبت نیست، اونم که هیئتی که حاصل میشه از نسبت. خب پس اگر هیچ کدوم از اینا نیست میشه کیف، یعنی علم کیفه. خب حالا چی؟ نتیجه چی؟ نتیجه اینه که این مفهوم جوهرون که پیش شما هست، هم جوهرون، چون مگه میشه جوهر جوهر نباشه؟ خب جوهر جوهره، برای اینکه شما قائل به اینکه خود ماهیت اومده تو ذهن، خود ماهیت هم جنسش جوهرانه، پس جوهران اومده تو ذهن. از اون طرف هم کیفون، چون علمه و علم کیفه، نمیشه شیء واحد هم جوهر باشه هم کیف. فقط فرق این اشکال دوم با اول اینه که مشخص کرده اینجا مصداق عرضون را، اونجا فقط به طور کلی گفتیم عرض، حالا معلوم شد این عرض کدوم یکی از عرض هاست، کیفه، اون 8 تای دیگه نیست. و این اشکال وقت جاهای دیگه هم میاد، حالا که اینطوری شد کیف گذاشتید به جای عرض، تو خود اعراض هم اشکال میاد و اون نیست. حالا اگه شما یه جوهر رو تصور نکردید، یه کم متصور کردید، یه خط رو، مفهوم خط که توی ذهن شما هست، این مفهوم خط کمون هست چون کمون جنسشه، کیف هم هست برای اینکه علمه و علم کیفه، لازمش اینه که یک شی هم کم باشه هم کیف، این داخل بشه تحت دو مقوله، برای اینکه این مقولات با هم متباینن، اگه یه چیز تو اون مقوله داخل بود دیگه در مقوله دیگه داخل محاله باشه. و علاوه بر این شما یک کیف محسوس رو تصور کردید، رنگ رو تصور کردید، رنگ رو که شما تصور کردید، اینی که تصور کردید شما لون است که کیف محسوسه، این کیف، کیف محسوسه، کیف نفسانی هم هست، برای اینکه علمه و علم گفتیم کیف نفسانیه، لازمش که شیء واحد هم کیف محسوس بشه هم کیف نفسانی. پس رو این حسابه که ما قائل میشیم، مستشکل میگه ما قائل میشیم به اینکه ماهیات خودشون تو ذهن نمیان، چون اگه بخواد بیاد این اشکالا رو پیدا میکنه. حالا اشکالشو بخونیم، جوابش خیلی ادامه داره، دنباله داره. تتمتون قد استشکل علی وجود الماهیات فی الذهن، اشکال شده بر وجود ماهیات در ذهن. وجود ماهیات در ذهن نه به این معنی که شبهش بیادا، وجود ذهنی اصطلاحی به معنا حصولها به انفسها فی، به این که ماهیات خودشون بیان در ذهن، حاصل بشن ماهیات به عینه ها در ذهن. قد استشکل بر وجود ماهیات اشکالاتون، اشکالاتی شده، 7 اشکال نقل شده اینجا. اشکال اول اینه که قول به حصول ماهیات به انفس حافظه یستلزم کون الشیء الواحد جوهرن و عرضن. اگر شما بخواید قائل بشید به اینکه ماهیات خودش میاد تو ذهن، این مستلزم اینه که شیء واحد هم جوهر باشه هم عرض با هم، بابا محال، این محاله که یک شیء هم جوهر باشه هم عرض. خب حالا چه ملازمه ایه؟ ما میگیم ماهیت میاد تو ذهن، ولی چه لزومی داره که حتما هم جوهر باشه هم عرض؟ بیان الملازمه اینه که شما اگه جوهر را تصور کردید، ان الجوهر المعقول فی الذهن جوهر، این جوهری را که شما در ذهن تصور کردید جوهر است. چرا جوهره؟ بنا الانال حفاظ ذاتیات، بنابراین که محفوظ مونده باشه ذاتیات، یعنی ماهیت خودش اومده باشه، ذاتیات ماهیت همش تو ذهن باشه، شما اینو میگید. خب ذاتیات ماهیت یکیش جوهرانه، جنسش جوهرانه، جنس عالیش جوهرانه، هر شیعی ذاتیاتی داره که اون ذاتیات عبارت هست از جنسش با فصلش. حالا یه وقت یه جنس برش میارید همون جنس غریب رو میارید، یه وقت مجموع جنس ها رو میارید، اگه جنس غریب هم بیارید تو جنس غریب، جنس بعید خوابیده. حیوان یعنی چه؟ حیوان یعنی جوهرون زو ابعاد نامن حساس و متحرکون بلاراده. اگه حیوان تنها رو بیارید جوهرون توش خوابیده. پس شما اگر ماهیت انسان تو ذهنتون هست، پس جوهران تو ذهنتون هست. پس اینی که تو ذهن شما هست جوهران هست نیست؟ پس اینی که تو ذهن شما هست جوهر هست. بیان ملازمه اینه که جوهری را، یه ماهیت جوهری که تصور شده در ذهن، این جوهران برای اینکه فرض این ماهیات محفوظن. توجه دارید که این اشکال اول فقط در اون ماهیاتی میاد که جوهری باشن تصور بکنیم، ولی ماهیت عرضی رو تصور کنید اشکال اول درش وارد نیست. ولی خب یه اشکال بسته. کسی اگر قائل شد به این که وجود ذهنی عبارت از این که خود ماهیت بیاد تو ذهن، اگه یه جا گیر بکنه معلوم میشه قولش باطله. گیرش هم همین در وجود جوهره. میگه جوهر اگه بخواد بیاد تو ذهن این اشکال داره. جوهری را که تصور شده در ذهن، این جوهره. بنابر این که محفوظ مانده ذاتیات، شما میگید، میگید خود ماهیت اومده تو ذهن. خب خود ماهیت ذاتیش جنسش همون جوهرانه، پس محفوظ. و هو به عینه عرض، همین مفهوم جوهران، همین جوهر معقول خودش شخصا همون، یه نه چیز دیگه، همون عرض هم هست. لقیام هی به نفس، چون که روپا خودش باید نستاده که اون قائم به نفسه. قیام العرضه به معروضه، همونطوری که عرض به معروض قائمه، اینم به ذهن قائمه. یعنی مثل شادی که به نفس قائمه، این مفهوم هم به نفس قائمه. علم شما قائمه به نفس شماست. علم شما یه چیزی جدای از شما نیست، ولی علم شما نخواهد بود. شما میشید ذاتاً جاهل و اون میشه خودش یه چیزی جدا. خب پس اگر بخواد ماهیات خودش بیاد تو ذهن، پس من وقتی انسان تصور کردم جوهر اونی که تو ذهن منه. اگر جوهر تو ذهن منه از اون طرفم عرضه، پس این شد هم جوهرم عرض. خب چه اشکال داره؟ یا جوهر باشه هم عرض باشه چه اشکال داره؟ اشکالش اجتماع نقیزه اینه. و اما بطلان و لازم، اما اینکه اون لازم باطله که یستلزم و چی را لازم داره؟ کونش شیء الواحد جوهرن و عرضن. این کون و شیء الواحد جوهرن و عرضن که لازمه، این چرا باطله و محاله؟ بطلان یعنی محال، یعنی پوچی، یعنی امکان نداره. برای اینکه للزوم کونهی قائما بالموضوع و غیر قائم به، چون لازم میاد که این شیء واحد، این جوهر معقول هم قائم به موضوع باشه چون عرضه، هم قائم به موضوع نباشه چون جوهره. عرض یعنی اونی که قائم به موضوعه، جوهر یعنی اونی که قائم به موضوع نیست. پس این شیء هم قائم به موضوع است چون علم منه و قائم به نفس منه، هم قائم به موضوع نیست چون جوهره. خب اجتماع نقیزه، قائم به موضوع هست، قائم به موضوع نیست. پس لازم باطله خیلی روشنه، برای اینکه اجتماع نقیزه اینه، لازم میاد شیء اون امر واحد، اون شیء واحد که عبارت هست از اون جوهر معقول، لازم میاد کون اون جوهر معقول قائمن بالموضوع و بگره قائم. اشکال دوم اینه که ماهیت ذهنی مندرجتون تحت مقولات الکیف، ماهیت ذهنی هر چی باشه، چه جوهر باشه چه هر چیز دیگه باشه، به هر حال مندرج از تحت مقوله کیف. چرا؟ چرا کیفه؟ بناهن الان ما ذهب و الی، بنابراین چی که خود فلاسفه به سوی او رفتن، از اینکه صور علمیه کیفیات و نفسانی هست، صورتهای علمی کیفیات نفسانی هستن. کیف و بعد خواهیم خوند انشاءالله که چهار قسمه، یک قسمش کیف نفسانیه، مثل علم، مثل اراده، مثل شادی، مثل غم، مثل چیزهای دیگه که مال نفسه. خب این یه مسئله، پس این یادمون نره که صورت علمیه صورت هر چی میخواد باشه، به هر حال خودش کیفه. از اون طرف ثم انا اذا تصورنا جوهرا، حالا ما وقتی ما تصور کردیم جوهری را، کان مندرجا تحت مقولت الجوهر، اونی که ما تصور کردیم اون مندرج خواهد بود تحت مقوله جوهر. کان اون متصور ما مندرج تحت مقوله جوهر. چرا؟ انحفاظ ذاتیات. چون شما میگید خود ماهیت اومده تو ذهن، خود ماهیت اگه اومده ذاتیاتش اومده، ذاتیاتش یکیش جوهرانه، جنسش جوهرانه. ما وقتی تصور کردیم یک انسانی را که جوهره، یا یک جسمی را که جوهره، یا شجر را که جوهره، خب اینی که ما تصور کردیم مندرج خواهد بود تحت مقوله جوهر، برای اینکه این شی ذاتیاتش فرزینه محفوظ مونده تو ذهن، چیزیش ازش کم نشده. خب از جوهران الان تو ذهن من هست، خب مندرج از تحت مقوله جوهر و تحت مقوله کیف، از اون طرف تحت مقوله کیف هم هست، کما تقدم همین الان گفتیم اول صفحه گفتیم که هر چی تو ذهن کیفه. خب هر چی تو ذهن کیفه، پس این کیفه، از اون طرف این ماهیت جوهریه، پس این جوهره، هم جوهره هم. خب باشه، میگه والمقولات متباینتون به تمام الذوات. مقولات یعنی جوهر و کیف تمام ذاتشون با هم فرق داره، یعنی اینطور هم حتی نیست مثل انسان و فرست باشه که در یه جنسی مشترک باشن فصلشون با هم فرق داشته باشه. مقولات یعنی اجناس عالیه، یعنی اون جنسایی که بالای همه جنسا هست که 10 تا بیشتر نیست. هر چه تو عالم وجود داره تو یکی از اینا داخله، در این 10 تا یکی از این 10 تا باید مندرج بشه. یعنی تمام موجودات عالم رو طبقه بندی کردن، 10 تا بیشتر نشده. اون وقت یک شی اگه بخواد تحت دو مقوله باشه باید دو حقیقت متباین داشته باشه. مقولات متباینن به تمام الذوات، فیلزم و تناقض فی الذات، لازم میاد که ذات تناقض درش باشه، یعنی یک چیز داخل این مقوله باشه داخل مقوله دیگر هم باشه، معنیش اینه که داخل در این نباشه، تناقض یعنی. خب اگر جوهر رو تصور کنید اشکال پیدا میکنه، تناقض در ذات لازم میاد، تو لازمش اینه که هم جوهر باشه هم کیف باشه. و که از آیه ذات تصورنا مقولتن اخرى غیر الجوهر، اگه تصور بکنیم یه مقوله دیگه را غیر جوهر، مثلا کم ما تصور کنیم، اگه کم هم تصور کردید، خب اونی که تو ذهن شماست فرض این علم و کیفه، از اون طرف کم تصورش کردید پس کم هم هست، هم کم هم کیف. کانت الماهیت المتصوره مندرجتن تحت مقولتن، این ماهیت که شما تصور کردید مندرج است تحت دو مقوله، یکی مقوله خودش اگه کم کم، اگه چیزی هست دیگه، یکی هم کیف چون علمه و علم کیف. و کذا لو تصورنا کیفا محسوسا، ای ما اومدیم یک کیف محسوس رو مو تصور کردیم، رنگ تصور کردیم، خب رنگ شکل تصور کردیم، این رنگ و بو و شکل تصور کردیم یک کیفیتی، این کیف کیف محسوسه، یعنی شما با چشم دیدید، با گوش شنیدید، صدا تصور کردید، با شامه فهمیدید. خب کان مندرجن تحت الکیف المحسوس، اگه تصورش کردید معنیش که خودش اومده، خودش یعنی با تمام ذاتیاتش، یکی از ذاتیاتش کیفونه، فصلش هم محسوسونه، کیف محسوس، خب این مندرج خواهد بود تحت کیف محسوس. ولی کیف نفسانی و مندرج تحت کیف نفسانی هم خواهد بود، چون علمه، علم هم گفتیم مندرج از تحت کیف نفسانی. و هوان دراج و شیء واحد تحت نوعین متباینین من مقولاته، و این عبارت میشه از اندراج یک شی تحت دو نوع متباین از یک مقوله، مثل اینکه یک شی اگه بخواد هم انسان باشه هم فرست میشه، نمیشه، تحت دو نوع، ولی از یه جنسه، ولی دو نوعه، دو نوع متباینن، نمیشه یک شی مندرج باشه تحت هم کیف محسوس هم کیف نفسانی. اندراج شیء واحد از تحت دو نوع متباین از یک مقوله، و استحالته ضروریه، و استحاله این اندراج روشنه که نمیشه یک شیء مندرج بشه تحت دو مقوله، برای اینکه لازمش که دو شیء باشه، یعنی تناقض، یعنی هم یه شیء باشه هم یه شیء نباشه. السلام علیکم و رحمت الله.